بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا. سخن در تفسیر آیه نخست سوره فاتحة الکتاب در تبیین ویژگی های این آیه نورانی بود. عرض کردیم یکی از ویژگی های این آیه این است که در نمازها به طور مطلق شایسته است بلند خونده بشود، در نمازهای واجب به صورت وجوبی، در نمازهای جهری مثل نماز صبح و مغرب و عشا به صورت وجوبی و در نمازهای اخفاتی به صورت استحبابی. بعد اشاره کردیم که معاویه نه تنها این مسئله در سنت پیغمبر و عمل صحابه بود، حتی معاویه هم نتوانست این سنت رو تغییر بده. وقتی معاویه در مسجد پیغمبر بدون بسم الله نماز رو سوره فاتحة الکتاب رو شروع کرد، مورد اعتراض مهاجرین و انصار قرار گرفت. به همین جهت در زمان معاویه این سنت تغییر نکرد، نتوانست معاویه این سنت رو تغییر بده. از کی این سنت تغییر داده شد؟ یعنی سنت پیغمبر که سالهای سال مستقر بود، ادامه داشت و حتی معاویه هم نتوانست اون رو تغییر بدهد، کی تغییر کرد؟ پاسخ این سوال این است که دگرگونی سنت جهر به بسم الله از زمان عمرو بن سعید ابن عاص والی اموی مدینه آغاز شد. تا اوائل حکومت بنی امیه این سنت ادامه داشت همونطور که اشاره کردیم، ولی قدری که از این حکومت گذشت، نخستین کسی که سنت جهر به بسم الله رو تغییر داد این والی مدینه، یکی از ولات مدینه به نام عمرو بن سعید که اموی بود. این مطلب رو باز در تفسیر دارالمنصور جلد 1 صفحه 20 نقل کرده. از زهری میگه من سنت صلات ان یقرأ بسم الله الرحمن الرحیم و ان اول من اسر بسم الله الرحمن الرحیم عمرو ابن سعید ابن عاص بالمدینه. اولین کسی که این سنت رو تغییر داد و آهسته گفت این آقای عمرو ابن سعید بود. بله، علامه امینم در کتاب رضوان الله تعالی علیه در کتاب القدیر پس از این نقل این خبر میگه، ایشون میگن که می‌فرمایند این احادیثی که گفتیم دلالت می‌کنند که بسم الله الرحمن الرحیم جزء از سوره بوده منذ نزول القرآن الکریم و علی ذلک تمررت الامه و انتبت الزمائر و تتامنت العقائد. این ادامه داشت و لذلک قال المهاجرون و الانصار لما ترکها معاویه انه سرقه. وقتی معاویه ترک کرد بسم الله الرحمن الرحیم گفت دزد، گفتن اعتراض کردن، گفتن دزدیدی. ولم یتسنن معاویه ان یعتذر الیهم، به عدم جزئیه امکان پذیر نبود برای معاویه در برابر اون همه مهاجرین و انصار که عذرخواهی کنه بگه جزء نیست. حتی التجا الی اعاده الصلات مکللتن صورتها به بسم الله او انه التزم بها فی بقیه. حالا یا همون نمازش رو اعاده کرد مطابق بعضی از نقل هایی که ایشون اشاره میکنه، یا اینکه دیگه بعد از اون دیگه ملتزم شد که در بقیه نمازهاش اون رو بگه، که اگر امکان داشت معاویه یک چنین جوابی رو میداد و چون چنین جوابی نداد معلوم میشه که این سنت قطعی بوده و در زمان بنی امیه این سنت تغییر کرده. و نکته آخر در این زمینه، ستیز اهل بیت با این بدعت. اهل بیت عصمت صلوات الله علیهم اجمعین در دوران خودشون با این بدعت علناً مخالفت میکردن، یعنی با حذف بسم الله از سوره هم در نماز و یا اخفات اون به عنوان یکی از شعارهای مبارزه با این حذف یا اخفات، یکی از شعارهای شیعه بوده، یکی از شعارهای اهل بیت بوده، که یه روایتی هست از امام صادق علیه السلام میفرماید التقیت و دینی و دین آبایی الا فی الثلاث. تقیه ما میکنیم ولی در چند چیز تقیه نمیکنیم، یکیش همین است و ترک الجهر به بسم الله الرحمن الرحیم، در این که بسم الله رو آهسته بگیم اینجا جای تقیه نیست. یکی از جاهایی که جای تقیه نیست بلند گفتن بسم الله الرحمن الرحیم هست. خب این بحث هم به پایان رسید، یعنی بحث مبحث ویژگی های بسم الله الرحمن الرحیم که 7 ویژگی مهم برای این آیه نورانی برشمرد. بحث دیگری که در رابطه با این آیه نورانی داریم پیام های بسم الله الرحمن الرحیم. چه پیام هایی این آیه نورانی برای پیروان قرآن داره؟ اولین پیام بسم الله الرحمن الرحیم برای پیروان قرآن پیام مهر و رحمت الهی است، یعنی آیه نورانی پیام آور مهر و رحمت خداست. به انسان می آموزد که چگونه می تواند با بهره گیری از رحمت عام الهی خودش رو برای بهره‌گیری از رحمت خاص او آماده کنه. خدا رحمت محض است، مهر محض است، رحمت محض است. چیزی که از دو تا رحمت داره، رحمت عام، رحمت خاص. توصیه میکنه از رحمت عام من استفاده کن تا بتونی از رحمت خاص من هم بهره ببری. این پیام اول. پیام دومه آیه نورانی بسم الله الرحمن الرحیم بر اساس اون چه در تفسیر این آیه نورانی گفتیم این است که صدور رحمت از خداوند سبحان قطعی و حتمی است و هر پدیده ای به اندازه استعداد خودش، ظرفیت خودش از رحمت واسعه الهی برخوردار میشه. پیام سوم این آیه نورانی این است که آغاز کارها با نام خدا مایه جلب رحمت خاص خدا می شود و موجب می شود انسان از رحمت خاص الهی در به پایان رساندن درست کار بهره مند بشه. پیام چهارم آیه نورانی بسم الله این است که آغاز شدن کتاب خدا با نام خدا نه تنها به انسان می آموزد که سخن گفتن با آفریدگار خودش رو چگونه آغاز کنه، چجوری با خدا حرف بزنه، علاوه بر این به انسان تعلیم میده که ادب شروع هر کار چیه. وقتی خدا کتابش رو با نام خودش شروع میکنه این ادب اقتضا میکند که انسان هم هر کاری میخواد شروع کنه مخصوصا کارهای مهمش رو با نام خدا آغاز کنه. پیام پنجم این پیام هایی است که این آیه نورانی در واقع روح این آیه نورانی است که درس عملی است برای همه ما. پیام پنجم این است که آغاز کردن کارها با نام خدای سبحان تنها یک ادب نیست، بیش از این است. به کار انسان رنگ الهی میدهد، سبقه الهی میدهد، رنگ عبودیت میدهد، و وقتی کار انسان رنگ عبودیت گرفت، علاوه از بر تلاش های خودش از برکات الهی هم بهره مند میشه. به همین جهت کارش کمال و سوداوری بیشتری خواهد داشت. ششمین پیام این آیه نورانی این است که برکات آغاز با نام خدا به تناسب مراتب عبودیت آغاز کننده است. چقدر انسان از بسم الله گفتن برکت میبره، چقدر استفاده میکنه، هر قدری که بیشتر بندگی خدا باشه. تا اونجا که بعضی از اولیاء خدا بسم الله میگفتن رو آب راه میرفتن، یعنی در نظام تکوین میتونه اثر بگذاره. هر قدر انسان بیشتر بندگی خدا باشه، بسم الله گفتنش اثر و برکت بیشتری داره. پیام هفتم، حکمت انتخاب رحمان و رحیم از میان صفات الهی در توصیف خدای سبحان در آغاز قرآن و سایر امور. این که میگه بسم الله الرحمن الرحیم، نمیگه بسم الله القاسم الجباری، رحمان و رحیم رو بعد از الله میاره. این هم میتونه به این معنا باشه که رحمت الهی مبدع همه پدیده هاست. همه چیز در جهان مظهر مهر و رحمت و عطوفت حضرت حقه، و قرآن که با این آیه نورانی شروع میشه در واقع بزرگترین مظهر و مجلای رحمت عام و رحمت خاص الهی است. ان شاء الله در جلسه بعد فکر میکنم میرسیم به آیه بعدی از آیات مبارکه سوره حمد، غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.